آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردان از آدمیان به مردان از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، برایتان صبح پر از شادی را آرزومندم. امروز سه شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبت کاری برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتار تقویمی تاریخ را خواهید شنید. سپس تکرار تاجیکستان در هفته را میشنوید. پس از آن برنامه سیاسی را میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه بنده سیدزاده و اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز سه شنبه 28 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با هفتم شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 16 اپریل سال 2024 میلادی. دو هزار و چهارصد و هشتاد و نه سال پیش مصادف با 16 اپریل سال 465 پیش از میلاد تخت جمشید پایتخت ایران اعلام شد. اردشیر یکم که بر جای پدر نشسته و شاه ایران شده بود، نیمه اپریل سال 465 پیش از میلاد تصمیم گرفت که تخت جمشید پایتخت اول ایران یعنی شاهنشین باشد. در همان روز همچنین اعلام شده بود که شوش همچنان پایتخت اداری ایران و محل ادارات دولتی خواهد بود که در فصل گرما کارمندان ادارات می توانند به شهر همدان بروند و در آنجا انجام وظیفه کنند. در اعلامی مربوط آمده بود که ممکن است شاه نیز زمستان را در آنجا نه در شهر شوش باشد. به همین سبب مورخان یونانی ایران دوران هخامنشی را کشور دارای سه پایتخت نوشتند. طرح ساختن تخت جمشید در دوره داریوش بزرگ، پایه‌ریزی و احداث آن در دوران خشایارشاه و اردشیر اول پیگیری شد. کار ساختن شهر، کاخ شاه و تالارهای پذیرایی تخت جمشید 51 سال طول کشیده بود. ساختمان تخت جمشید که توسط اسکندر مقدونی با آتش کشیده شد از نظر وسعت و هنر معماری و فن مهندسی مهمترین عمارت پیش از میلاد و نماد تمدن بشری عهد باستان محسوب می شده است. هزار و چهارصد و چهل سال پیش در روزی هفتم شوال سال سوم هجری قمری جنگ احد در دامنه کوه به همین نام در شمال مدینه میان مسلمانان و مشرکان روی داد. مشرکان قریش در پی شکستی سنگین در جنگ بدر این جنگ را تدارک دیدند. به همین جهت 3000 جنگجوی قریش با تجهیزات کامل به صحنه نبرد احد آمده بودند، در حالی که مجاهدان مسلمان 700 تن بیش نبودند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قبل از مقابله با سپاه قریش همچون گذشته با یاران خیش در مورد چگونگی مبارزه با مشرکان مشورت کردند و سرانجام نظر کسانی را پذیرفتند که خواستار نبرد با قریش در خارج از شهر مدینه بودند. جنگ میان دو سپاه در دامنه کوه احد رخ داد و ابتدا مسلمانان پیروزی درخشان به دست آوردند، اما به خاطر غفلت و تخلف ایده از آنها از دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مبنی بر حفاظت از تنگه حساس در کوه احد، جنگجویان قریش از همان محل به مسلمانان حمله کردند و آنها را در وضعیت دشوار قرار دادند. در این مرحله از جنگ جان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نیز به خطر افتاد و حدود 70 نفر از مسلمانان از جمله حمزه عمک شجاع و از جان گذشته پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شهید شدند. با این حال مشرکین قریش نتوانستند پیروزی قطعی به دست آورند و به مکه بازگشتند. و 27 سال پیش در روز 16 اپریل سال 1997 میلادی انفجار یک کپسول گاز باعث ایجاد آتش سوزی مهیب در محل وقوف حجاج خانه خدا در سرزمین مینا در 10 کیلومتری مکه شد. در اثر این آتش سوزی 343 تن از حجاج کشته و 1290 تن دیگر مجروح شدند و 70 هزار چادر در آتش سوخت. این حادثه دومین آتش سوزی بزرگ در مینا پس از آتش سوزی دکبری سال 1975 میلادی بود. در آن زمان نیز آتش سوزی باعث مرگ هزاران زائر خانه خدا و جراحت چندین هزار تن دیگر شد. وقوع چنین حوادث مرگبار باعث شد تا دولت عربستان در سرزمین مینا چادرهای نسوز نصب کند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مروری بود به تقویم تاریخ امروز سه شنبه 28 فروردین ماه سال 1403 هجری شمسی برابر با 7 شوال سال 1445 هجری قمری و مطابق با 16 اپریل سال 2024 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
سلام مجدد خدمت شما عزیزان شنونده. آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه تکراری تاجیکستان در هفته را می شنوید.
ما وسادارم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عمل
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
را جانب قرقیز مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، در خدمت شما هستیم با یک دیگر از نوبت‌های برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت و هم‌اکنون از شما دعوت می‌کنیم شنونده نخستین قسمت این برنامه باشید. ذکر تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سپری شده.
تجلیل از ایدی سعید رمضان، بازدید نبتی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از شهر و ناحیه‌های ولایت سغد، تصمیم ناگهانی دولت ترکیه در بیکارسازی سفر شهروندان تاجیکستان به این کشور بدون ویزا یا روادید، و بازداشت سلیمان دولتوف یک تن از مسئولان گروه مخالف دولت تاجیکستان مفصول به 24 در کشور لیتوا. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان میشنوید. این گفتار هر هفته در روزهای دوشنبه و سه شنبه از طریق موج‌های صدای خراسان پخش میشود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. سپاس که ما را همراهی می‌فرمایید و در ادامه نیز بخش تحلیلی را بشنوید. روز چهارشنبه 10 اپریل چون در اکثر کشورهای اسلامی و مناطق مسلمان نشین تمام دنیا عید سعید فطر در تاجیکستان با آیین‌ها و برنامه‌های خاص معمول تجلیل کرده شد. بعد این ترتیب از اول صبح روز چهارشنبه هفته گذشته مسلمانان تاجیکستان با حاضر شدن در مسجدها در سراسر تاجیکستان نماز عید سعید فطر را ادا کردند. نماز در مسجد مرکزی شهر دوشنبه با امامت سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان یا مفتی تاجیکستان دایر شد که در آن مفتی تاجیکستان از اهمیت عید سعید فطر و همچنین ضرورت رعایت آداب و سنت های حسنه در ایام عید سعید فطر صحبت کرد و همچنین پس از برگزاری نماز عید سعید فطر با علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که در محل ادای نماز عید حضور داشت دیدار و گفتگو کرد. در دیدار دو طرف راجع به اهمیت گسترش بیش از پیش مناسبات دوستانه و برادرانه دو کشور دوست، همزبان و همفرهنگ و همدین تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، صحبت‌های بین دو طرف رد و بدل شدند. و اما امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هم در پیام ایدانه به مناسبت عید سعید فطر ضمن تبریک به مردم کشورش باز هم از این نکته صحبت به میان آورد که در روزهای عید رمضان و قربان دستورخوان معنوی آراسته به اسرافکاری و زیاده روی راه ندهند. فراموش نباید کرد که عیدهای رمضان و قربان توی نیستند یا جشن عروسی و ختنه سوری نیستند، بلکه یک مراسم صرف معنوی، یعنی عیادت، زیارت، گرامی داشت خاطری گذشتگان، در حق آنها دعا کردن و بجا آوردن شکرانه آرامی و آسایش و صلح و ثبات کشورمان می باشد، اظهار کرد رئیس جمهوری تاجیکستان. امام علی رحمان همچنین گفت که پدران و مادران بجای آراستن دستورخوان اسرافکارانه روز عید، یعنی بجای خرج و اسراف نمایشکارانه یک روزه، باید در فکر آن باشند که هر روز برای اهل عائله و فرزندانشان فضای عیدانه مهیا سازند تا آنها احساس کنند که هر روز برایشان عید است. امام علی رحمان همچنین تاکید نمود که به تربیه فرزندان اعتبار باز هم جدی دهند، آنها را بی نظارت نگذارند، با فرزندان خود در هر جایی که باشند رابطه داشته باشند و آنها را همیشه به راه درست هدایت نمایند. رئیس جمهوری تاجیکستان پیش از این نیز در موردهای مختلف راجع به پرهیز از اسرافکاری به خصوص در ایام چون ماه شریف رمضان، عید فطر و عید قربان تأکید کرده بود. عید سعید فطر امسال در تاجیکستان پس از ماه شریف رمضان در حال تجلیل شد که وقوع حمله تروریستی در مرکز موسیقی کراکوس نزدیکی شهر مسکو یکی از ویژگی های این ایام به شمار می رود، چرا که مقامات روسیه اعلان کردند در این حمله تروریستی که نزدیک به 150 نفر قربانی و زخمی داشت، چند نفر از شهروندان تاجیکستان به عنوان متهم و دستاندرکار حضور داشتند. در همین زمینه رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام تبریکیش به مناسبت عید سعید فطر گفت ما دیده ایستادیم که وضعیت جهان معاصر چقدر حساس گردیده، روند از نو تقسیم کنی دنیا، مسلح شوی با شتاب و مرحله نوی جنگ سرد روز به روز شدت گرفته ایستاده است و کسی پیشگویی کرده نمیتواند که فردا چی میشود. و دعوت نمود که در چنین شرایط نهایت مرکب و خطرزا نباید گذاشت که شهروندان و فرزندان بازیچه دست گروه قواهای منفعت جو گردند. در همین رابطه رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد با تربیه فرزندان اعتبار باز هم جدی دهند، آنها را بی نظارت نگذارند، با فرزندان خود در هر جایی که باشند رابطه داشته باشند و آنها را همیشه به راه درست هدایت نمایند. گفتنی است در طی سالهای اخیر گرویدن برخی از جوانان تاجیک و گروههای تروریستی افراطی امثال داعش و سفربری آنها به جنگهای در کشورهای منطقه و دست زدنشان در عملیاتهای تروریستی موجب نگرانی بیش از پیش مردم و مقامات تاجیک شده است. عبدالله رهنما کارشناس تاجیک در این رابطه می گوید
بعد سرکوب شدن این گروه یک کوچیش بزرگی اعضا و پیروان اهل عائله اعضا این گروه سر شده است و از بس که اینها در حدود 3.5-4 سال اخیر در این شهرهای بزرگ زندگی میکردن، الکی در اونجا عائله، فرزند، همه زیر ساختارها رو داشته، تعداد غیر از اون جنگنده ها تعداد زیادی اهالی بودن که پیرو یا وابستگان اینها شده بودن. برای همین ما دو نکته رو در اینجا میبینیم، یکی سرنوشت خودی جنگنده ها که دو وریانت است، بسیار اینها در این عملیات ها از بین برده شدن و قسم دیگری اونها معلومات های دقیقی هست که از طریق کانال های گوناگون به منطقه های دیگری جهان یا کوچانده میشن یا انتقال میشن، از جمله به شمال افغانستان و از جمله به لیبیا که حاضر جاهای امتر برای اعضای دیش یا کشور دولت اسلامی حساب میشد. برای این از نظر انتقال یافتن اونها به افغانستان برعکس سرکوب اونها در سوریه برای ما خطر رو زیادتر کرده است. این یک طرف. و دوم در باره اویله ها و زن و فرزند اونها، بعضی زن و فرزند اونها علاقه در قطار گریزه ها و پناهنده ها به لاگر های گوناگون کچانده شده و در این باره خبرهای زیاد است. ولی از طرف تاجیکستان کنسولی های تاجیکستان در ترکیه همه اونهایی رو که مراجعت میکنن نگهبانی کرده، علاقه برقرار کرده، به کشور انتقال میدهن. و نه تنها زن و فرزند ها، تا امروز حدود 70 نفر از خودی جنگنده ها به کنسولی ها علاقه کرده و در نتیجه حتی بلیت اونها رو گرفته به داخل کشور آوردن. و بخصوص کسانی که خودشون با خواهش خود از این عملیات دست کشیده، اظهار پشیمانی و اظهار اصلاح کرده به کشور آمدن، از جوابگری ها هم آزادن و اونو در باره این باره معلومات هست.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و رویشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید، در میان بگذارید.
همچنان با برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. علی‌رغم تاکید پی در پی مقامات آل‌رتبه تاجیکستان و همچنین علما و دانشمندان اسلامی در زمینه پرهیزکاری از اسرافکاری و نیز افزایش نرخ و نوا در بازارهای تاجیکستان در ایام‌های معنوی چون عید سعید فطر و عید سعید قربان، باز هم مشاهده شده که برخی از فروشندگان و تاجران دست به چنین اعمال ناروا میزنند که این امر موجب آشفته گردیدن خاطر شهروندان عادی به خصوص قشرهای کم بضاعت جامعه شده است. صحبت های چند تن از ساکنان شهر دوشنبه را در روزهای نزدیک به عید فطر و ایام این عید مبارک با هم میشنویم.
خدا اسمونه ما شمه مسلمانی ها گم کرده چیزی یک سومه را ده سوم کرده گن آخه اونا شما برای ایرو این صفحه ما حال خرید نکردم. ما هم حاجی شریف میرم آبتم خراب کش کردیم بودون نکنه
و همی چکلی که مردم خریداری کرده این هم خیلی نخرفته قیمت هر دو خراکم کم
تر قیمت چی داری میگنه؟ نرخ نو گوش قیمت چی داری مردم های همون چیز همه میخره گفته های هروی همون میبردارن
مسلمان هنده مسلمان مسلمان هنده دولت عربستان هنده او جای یک روز دو روز پشکی ارزان میکنه 10 درهم هم باشه ارزان که ثواب شده چند قمشه
ممکنه هم خیصه بلوتر اگه نرخی قیمت خیصه اگه ارزانیش نیست هم قیمتیش هست همه دارم که چی سبب باید نگه قیمتش نیست خیلی شلو با دعبه در دون میشه و همه
نرفتم بودو با حرمت خدا ندومه نمیدونم با خدا جو نرفتم خیلی شیر
نرمال نیم او خیلی بادم نیسته نیشه و همه نرفتم همه چی نخمون که این خمون دو در خریدون کرد.
یاران همراه، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. انشالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان پدرود.
قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
شور و عشق و شادیم را از خدایم هدیه دارم، هرچه هستم هرچه باشم، چشمم پاکم زلال.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدای تو راست. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و دوستداران برنامه خانه سبز. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم با قسمت دیگر از برنامه خانه سبز در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان شنونده، در برنامه گذشته به مفاهیم ویژگی ها و فرایند مهارت خیشتنداری پرداختیم. در این برنامه سعی داریم چگونگی رسیدن به این مهارت را بررسی کنیم. با ما همراه باشید. در آیات متعدد از قرآن به خیشتنداری سفارش داده شده است. چنانه که یکی از آیات قرآن در توصیف متقیان می فرماید، خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم در می گذرند. هدفی که در خود کنترلی دنبال می شود، ارائه یک شخصیت سالم است که به بلوغ فکری رسیده است و در برابر انواع مشکلات به طور کلی در همه ابعاد زندگی قادر به کنترلی خویشتنداری خواهد بود. تصور کنید اگر همه افراد یک جامعه دارای این فضیلت مطلوب باشند چه اتفاق رخ می دهد. در چنین جامعه هر یک از افراد برای خود هدف تعیین کرده و برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنند. چون این فرد در صورت عدم حضور کارفرما یا معلم نیز بدون ترس از عواقب کنترل وظایف شغلی و درسی خود را انجام می دهد. در نتیجه افراد چون این جامعه از امنیت و رفاه بیشتر برخوردار می شوند و در مسیر پیشرفت و تعالی معنوی و دنیوی قرار می گیرند. شاید به نظر داشته باشه چون این جامعه دور از ذهن به نظر برسد، ولی اگر با چگونگی کسب این مهارت آشنا شوید می بینید که فرایندی خود کنترلی آنقدر که به نظر می رسد دشوار نیست و با سعی و تلاش و تمرین می توان به آن رسید. رفتارهای غیر مقبول و افراطی می توانند در غذا خوردن، خرید کردن، تمیز کردن، مصرف داروها، مصرف الکل، قماربازی، رابطه جنسی، مصرف دخانیات، دوستی ها و مصرف شیرینی باشند. همچنین اعمالی که می توانند به بحران مبدل می شوند می توانند در موارد چون فعالیت کردن و ورزش بیش از حد، رفتارهای غیر قابل کنترل در رابطه با دیگران، وابستگی مفرد با دیگران، دخالت در کار دیگران، درماندگی و ناامیدی، بیش از حد شیفته شدن، عدم کنترل احساسات و سوی استفاده از رفتارها باشند. همچنین این رفتار غیر مقبول می تواند در رابطه با کسانی که با شما نیاز دارند باشد. در زندگی کاری و تحصیلی نیز می توانند مواردی چون مدیریت زمان، کنترل استرس، زیاده روی در کار کردن، ترس از موقعیت و ترس از شکست و مدعی بودن از جمله موارد باشند که نیازمند باز اندیشی باشند. خصوص احساس خشم به مواردی چون کینه‌توزی، حسادت، قهر، نشان دادن خشونت، تنفر، میل زیاد از حد برای کار میتوان اشاره کرد. در خصوص احساس گناه، شرمندگی، پشیمانی، درماندگی، آشفتگی، خجالت، سرزنش کردن و قضاوت کردن وجود دارد. در احساس ترس، نگرانی، فرار، شک، ضعف، تکذیب و انکار، عصبی و نگرانی بودن، شکست خوردن و سراسیمگی را می توان نام برد. در احساس شرم نیز می توان به موارد چون شرمندگی، عذرخواهی، ترد شدن، تنها شدن و دوست داشتنی نبودن و در احساس غم، مواردی نظیری از دست دادن، خالی شدن، تنها شدن، رها شدن، احساس مغلوب بودن، بی‌قرار بودن، به انگیزگی، کم حرفی، احساس پوچی و از دست دادن کارهای را می توان اشاره کرد و در خصوص احساس عشق و شادی نیز موارد چون اشتیاق، پیشرفت، پویایی، شاد بودن و رضایت را می توان نام برد. پیدا کردن این افکار و چیزهای مشابه آن کار سختی نیست. به سادگی می توانید از گفتگوی روزانه خودتان با دیگران و البته در گفتگوی درونی خودتان که دائم در حال سرزنش کردن خودتان هستید دست پیدا کنید. بعد تلاش کنید چیزهای جدید جای آن گفتگوها بگذارید. در واقع تلاش میکنید گفتگوی درونی منفی که در ذهنتان به صورتی اتوماتیک فعال می شود را به گفتگوی سازنده و مثبت تغییر دهیم. این نوع تفکر و تمام آن حرفایی که با تمام وجود با خودمان می گوییم و حسابی خودمان را آزرده می کنیم را به چیزهای خوبی که برای تغییر زندگیمان به آنها نیاز داریم تبدیل می کنیم. که افکارتان را مرور کرده متوجه شده که در واقع این فکر و احساس غیر سازنده است، باعث می شود رفتارهای از ما سر بزند که نتیجه خوبه برای زندگی ما ندارد. در این مرحله می خواهیم راه‌های برای تقویت افکار و احساسات را مطرح کنیم. با انجام این اقدامات علاوه بر خویشتنداری که می تواند و دنبال رسیدن آن هستید، به آرامش بی‌نظیر هم دست خواهید یافت. انجام مراقبه، برنامه ریزی و مدیریت زمان، نرمش روزانه، رژیم غذایی و سبک زندگی مناسب، سپاسگزاری، پیوستن به گروه های خودیاری و کمک به دیگران از راه های تقویت این افکار به شمار می رود. همچنین لازم است که به خودتان بگوید که خویشتندار و در حال رشد هستید. سعی کنید انگیزه های اصلیتان را پیدا کنید و در جهت افزایش آن قدم بردارید. از دیگران بخواهید از نظر احساسی از شما حمایت کنند. نگاه بر روابطتان با دیگران بیاندازید و اگر لازم است سعی در اصلاح روابطتان کنید. آموختن مهارت حل مسئله یک دیگر از راه‌های تقویت این مهارت است. همواره یک دفترچه یادداشت شخصی برای نوشتن مشکلاتتان داشته باشید. کارهایی که به تقویت عزت نفستان کمک می‌کند را انجام دهید. با کودک درونتان دوست شوید و سعی کنید ارتباط بهتر با درون خودتان برقرار کنید. مهارت گفتگوی مؤثر را بیاموزید. از افراد و مکانهایی که اثر منفی روی روحیه شما دارند فاصله بگیرید. افکار مختلف از دیدگاه‌های مختلف را بیاموزید. مثلا طرز فکر یک انسان خردمند یا یک انسان صبور. به آدم مناسب اجازه بدهید در صورت مشاهده رفتارهای قدیمی به شما هشدار بدهد. اعتیادها نمونه بسیار مشخص از عدم خویشتنداری است. تمرین کنید آنها را کنار بگذارید. وسوسه های قدیمی را از اعتبار بیاندازید و آنها را جدی نگیرید. با دقت و هوشمندی بیشتر موقعیت هایی که باعث بازگشت رفتارهای غیر قابل کنترل می شود را نظاره کنید. موقعیت های مثل کسالت داشتن، گرسنگی، عصبانیت، تنهایی و خستگی از این قبیل هستند. پس از اینکه این اعمال را تقویت بندی کردید، آنها را اجرا کنید تا کنترل زندگیتان را خودتان در دست بگیرید، نه افکار و احساسات لحظه‌ای که به شما آسیب می‌زنند. اگر بعد از مدت متوجه شدید که تغییرات چندان در رفتارتان ایجاد نشده است، ناامید نشوید و مراحل را از ابتدا انجام دهید. فراموش نکنید زمان زیاده برای شکل گیری این افکار و رفتار صرف شده است. حالا برای اصلاح آنها هم با زمانی کافی صبر و پشتکار نیاز دارید. از همراهیتون سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. شاهد افلاکی در مستی و در چشم تو را مانه تو عشق مرا مانی تو عشق مرا مانی چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی چون باد سهرگاهم در بی سر و سامانی من خاکم و من دردم من عشقم و من دردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی تو عشقی و تو جانی از آتش صدایت دارم من و دارد داغی 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 که نمیبینی دردی که نمیدانی دردی که نمیدانی
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند. امیر عبداللهیان در صورت اقدام جدید رژیم صهیونیستی ضد ایران با پاسخ شدیدتر خواهد بود. و کسب دو مدال رنگارنگ طلا و برنج برای بانوان ایران در رقابت‌های تکواندوی صربستان. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات می‌فرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ملاقات وزیر خارجه تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند برگزار شد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، ملاقات سراج الدین مهرالدین و بختیار سعیدوف وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان در تاریخ 14 اپریل در تاشکند برگزار شد. در این دیدار طرفین در خصوص وضعیت موجود و چشم‌انداز روابط و همکاری‌های دو جانبه در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کردند. مسائل مربوط به آمادگی برای سفر دولتی رئیس جمهور ازبکستان به جمهور تاجیکستان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نشست کارگروه نقشه‌برداری تاجیکستان و قرغیزستان در بستان ولایت سغد تاجیکستان برگزار شد. کارگروه‌های توپوگرافی و کارگروه‌های مسائل حقوقی هیئت‌های دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در مورد تعیین مرز دو کشور تبادل نظر کردند. در چارچوب این نشست کارگروه‌های توپوگرافی تحقیقات میدانی مشترکی را که در مناطق باقی مانده از مرز دولتی تاجیکستان و قرغیزستان انجام دادند. طرفین با کار خود در مورد تعیین مناطق مرزی باقی مانده در نشست بعدی که در قلمرو قرغیزستان برگزار می شود ادامه خواهند داد. شورای امنیت خواستار پرهیز از گسترش تنش ها. در جلسه اضطراری که شورای امنیت برای بررسی اقدام نظامی تنبیهی ایران بر ضد رژیم صهیونیستی برگزار کرد، اعضای این شورا خواستار خیشتنداری و پرهیز از گسترش تنش ها شدند. در این نشست رابرت وود ماوین نمایندگی آمریکا در سازمان ملل گفت آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست و آمده از ایران و متحدان می‌خواهد که حملات بیشتری انجام ندهد. امیر سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد هم گفت عملیات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس منشور سازمان ملل و حق دفاع از خود صورت گرفت و در آن صرفاً اهداف نظامی زده شد. ادامه حمایت‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه از رژیم صهیونیستی و انفعال شورای امنیت این رژیم قانون شکن را وقیح‌تر کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
صرفاً بیان دیدگاه ها، نه بیانیه ای و نه قطعنامه ای. این نتیجه جلسه یک ساعت و نیمه ای بود که شورای امنیت برای بررسی اقدام نظامی تنبیهی ایران بر ضد رژیم صهیونیستی و با حضور دبیر کل سازمان ملل برگزار کرد. نمایندگان آمریکا، انگلیس و فرانسه به عنوان سه عضو دائم شورای امنیت و البته سه حامی دائم رژیم صهیونیستی در این نشست ضمن بی سابقه توصیف کردن حمله نظامی مستقیم ایران به رژیم صهیونیستی، خیشتنداری و آرامش را خواستار شدند. ضمن اینکه معاون نمایندگی آمریکا باز تأکید کرد که کشورش به دنبال درگیری و تنش نیست.
ما از ایران و متحدانش می‌خواهیم که حملات بیشتری انجام ندهند.
نماینده دائم کشورمان هم تأکید کرد ایران هم به دنبال جنگ با آمریکا یا افزایش تنش نیست، اما در صورت ادامه ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی یا اقدام نظامی آمریکا قاطعانه از حق خود برای دفاع و پاسخگویی دریغ نخواهد کرد.
عملیات نظامی جمهوری اسلامی ایران بر اساس منشور سازمان ملل و حق دفاع از خود صورت گرفت و در آن صرفاً اهداف نظامی زده شد. تداوم حمایت‌های آمریکا، انگلیس و فرانسه از رژیم اسرائیل و انفعال شورای امنیت این رژیم قانون شکن را وقیح‌تر کرده است.
اگر سفارت یک کشور غربی هدف قرار می‌گرفت، بلافاصله محکوم می‌کردید و خواستار مجازات می‌شدید. اما درباره ایران چنین واکنشی نداشتید. استانداردهای دوگانه غرب واقعاً
حمله اسرائیل به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق خطرناک و نقض قوانین بین المللی بود. اقدام نظامی ایران هم در تلافی آن حمله و برای دفاع از خود بود.
ما درباره سیاست دوگانه آمریکا هشدار میدیم. نمیشه که اول به خاک یک کشور حمله بشه و با آرامش برخورد کنید و وقتی پاسخ میدن رفتار دیگه ای داشته باشید.
اقدام نظامی ایران قانونی و بر اساس حق قانونی دفاع از خود بود. کشورهای غربی باید از سیاستهای مخرب خود در قبال خاورمیانه دست بردارند.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم با یادآوری حمله رژیم صهیونیستی به سفارت ایران در دمشق آن را محکوم کرد و در عین حال خواستار خیشتنداری و پرهیز از تشدید تنش و درگیری شد. همزمان با این جلسه شورای امنیت، یک مقام امنیتی آمریکا که نامش فاش نشد در گفتگو با تلویزیون ABC نیوز آمریکا تایید کرد که در حمله پهپادی و موشکی ایران به رژیم صهیونیستی دو پایگاه هوایی نظامی مهم این رژیم یعنی نواتیم و صحرای نقب هدف اصابت موشک‌های بالستیک قرار گرفته و آسیب جدی دیده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
امیر عبداللهیان در صورت اقدام جدید رژیم صهیونیستی ضد ایران پاسخ شدیدتری خواهد بود. وزیر امور خارجه ایران هشدار داد چنانچه که رژیم صهیونیستی اقدام جدید بر ضد جمهوری اسلامی ایران صورت دهد، قطعا با پاسخ بسیار شدیدتر موجه خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با سرگئی لاورا وزیر خارجه روسیه با تبیین اهداف و چگونگی اقدام نظامی نیروهای مسلح ایران بر روی اهداف مشخص در سرزمین‌های اشغال فلسطین تأکید کرد. این اقدام محدود با هدف بازدارندگی تنبیه و هشدار بر رژیم صهیونیستی بود و چنانچه این رژیم اقدام جدیدی بر ضد جمهوری اسلامی ایران صورت دهد، قطعا با پاسخهای بسیار شدیدتر روبرو خواهد شد. امیر عبداللهیان با ارزیابی مثبت از موضع روسیه در خصوص اقدام مشروع ایران نقش روسیه در پایان دادن با جنایت رژیم صهیونیستی در نسل کشی جاری در باریکه غزه و ادامه تجاوز به فلسطین و پیشگیری از تشدید تنش در منطقه را حائز اهمیت خواندند. سرگئی لاوراو نیز با ابراز تأسف و مخالفت برخی از کشورها در محکومیت رژیم صهیونیستی در حمله به سفارت ایران در دمشق در نشست قبلی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت تردید وجود نداشت که ایران به حملات رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد، ضمن اینکه این اقدام بر مبنای پاسخ مسئولانه و توان با خشتنداری صورت گرفته است. وزیر خارجه روسیه نسبت به کاهش تنش‌ها در منطقه ابراز امیدواری کرد و افزود روسیه در نشست شورای امنیت از اقدامات مبنی بر دفاع مشروع ایران قویاً دفاع و حمایت خواهد کرد. شادمانی از پاسخ تنبیه ایران به رژیم صهیونیستی، جمعی از دانشجویان ایرانی دانشگاه روسیه و شهروندان غیر ایرانی با حضور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو و پخش گل و شیرینی از اقدام قاطع ایران در تنبیه رژیم صهیونیستی ابراز شادمانی کردند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
با خود گل و شیرینی به همراه آوردند و در دستشان تصاویری از امام و رهبری و شهید راه قدس سردار حاج قاسم سلیمانی قرار دارد. اینها جمعی از دانشجویان ایرانی در روسیه و حتی غیر ایرانیانی هستند که در مقابل سفارت ایران در مسکو گرد آمده و از پاسخ پهپادی و موشکی کشورمان به عمق سرزمین‌های اشغالی و تنبیه رژیم صهیونیستی خوشحالند.
واقعا باعث افتخارم، بار دیگه ایران اقتدار خودش رو نشون داد و واقعا احساسی که تجربه کردم، حس میتونم بگم همه ایرانیان فکر میکنم تجربه کردم و حس خیلی نابی بود و مطمئنم که دشمن حساب کار به دستش اومد.
خوشحالم که ایران درس عبرتی فراموش نشدنی به رژیم صهیونیستی و اربابان این رژیم جنایتکار داد. امروز تمام ملت‌های مسلمان و حتی غیر مسلمان خوشحالند. قدرت و شجاعت ایران مایه افتخار همه آزادگان جهان و موجب شادی دل مظلومان فلسطینی شد.
از ایران میگفتن که این نشونه قدرت ایرانه که بار دیگر تونست انتقامش رو از اسرائیل بگیره و قدرتش رو نشون بده.
آقای خامنه‌ای تشکر می‌کنم.
من از آقای خامنه‌ای تشکر می‌کنم که وعده خود را عملی و قاصبان وحشی و کودک‌کش را به شدیدترین شکل ممکن تنبیه کردند.
حس غرور دارم که بار دیگر کشور ایران اقتدار خودش رو نشون داد.
اینها مدعی بودن که بهترین سیستم‌های پدافندی رو دارن، اما ما به اینها ثابت کردیم که ما مدعی‌تر و پیشرفته‌تر هستیم.
در نهایت مثل همیشه ایران انتقامش رو گرفت، همونطور که باید و انتظار می‌رفت.
Начали поступать сообщения, что Иран начал масштабное
войну. در حالی که رسانه‌های دیداری، شنیداری و مکتوب، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در روسیه عملیات تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی را از همان لحظات نخست به طور گسترده پوشش دادند، ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به درخواست سفیر رژیم صهیونیستی در مسکو مبنی بر اینکه چرا روسیه حملات ایران را محکوم نمی‌کند، پاسخی کنایه آمیز داد و گفت به خاطر نمی‌آورم اسرائیل حملات رژیم اوکراین به خاک روسیه را محکوم کرده باشد. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو.
خوشحالی مردم سوریه در از اقدام تنبیه ایران در برابر رژیم صهیونیستی. مردم سوریه از عملیات ضد صهیونیستی جمهوری اسلامی ایران استقبال کردند و آن را برای پیشگیری از ادامه ددمنش رژیم صهیونیستی ضروری خواندند. گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
تنبیه متجاوز، پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی.
ایران کل الحق بموجب
این حق حاکمیتی ایران است که به عنوان یک کشور مستقل از تمامیت ارضی و حاکمیت خود دفاع کند.
ناظران در سوریه میگویند در پی حمله گسترده موشکی و پهپادی ایران، صهیونیست‌ها دریافتند که زمان بزندر رو به پایان رسیده و لذا در آینده و در صورت لزوم پاسخ قوی‌تر و قاطع‌تر خواهد بود.
ایران هم به رژیم صهیونیستی و هم به سازمان ملل متحد درسی عبرت‌آمیز داد. اول اینکه رژیم اسرائیل ظرفیت خودش را بداند و دوم اینکه سازمان ملل متحد نباید در برابر جبهه استکبار دست بسته بماند.
گروهی از جوانان سوری هم با پخش شیرینی در میان مردم عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفتند.
وقتی که محافل بین المللی نتوانند از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند، بدیهی است که ایران با قاطعیت وارد عمل می شود. ما در سوریه به برادران ایرانی دست مریزاد می گوییم.
شاید از جنگ جهانی دوم تا به امروز به جهت قوانین و توافقات بین المللی دست کم به ظاهر محفوظ بود. اما حمله دشمن صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت کشورمان نقض بی سابقه و فاحش این معاهدات به شمار می رود.
این پاسخ ایران ضروری بود تا هم وجاهت قوانین بین الملل محفوظ بماند و هم اشغالگران بدانند که ما در محور مقاومت نیروی بازدارنده و کوبنده در برابر آنها هستیم.
محور مقاومه بكل مكان وزمان انه يرد بالوقت والمكان المناسبين.
پیام این جوانان این است که از این پس تعریف موازنه قوا در جهان تغییر پیدا کرده است. از این پس کشورهای مستقل و آزاده در قبال وحشیگری صهیونیست‌ها ساکت نخواهند نشست. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
حمایت مردم عراق از پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی، عراق‌ها برای دومین روز پیاپی به خیابان‌ها آمدند و در حمایت از پاسخ کوبنده جمهوری اسلامی ایران به رژیم صهیونیستی ابراز خوشحالی کردند. گزارش سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
برای دومین روز پی در پی، عراقی ها با تجمع در خیابان های بغداد، بصره و برخی دیگر از شهرها از پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران به جنایات رژیم صهیونیستی ابراز خوشحالی کردند.
نزف التهاني والتبريكات لجميع.
این اقدام جمهوری اسلامی ایران در برخورد سریع و متناسب با رژیم صهیونیستی را به تمام مسلمانان جهان تبریک میگوییم. رژیم صهیونیستی امروز در ضعیف‌ترین حالاتش به سر میبرد و به زودی ان شاء الله شاهد فروپاشی او خواهیم بود.
ایران قدرت پوشالی رژیم صهیونیستی را آشکار کرد. ایالات متحده آمریکا بسیار تلاش کرد تا صهیونیست‌ها را قدرتی منطقه‌ای جلوه دهد، ولی امروز برای همه ثابت شد که صهیونیست‌ها نه فقط قدرتی ندارند، بلکه با وجود حمایت‌های غرب نیز همچنان توان بازدارندگی آنها ضعیف است.
افزون بر حمایت همه جانبه آحاد مردم از حمله موشکی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی، ریاست مجلس عراق هم واکنش نشان داد و با صدور اطلاعیه ضمن محکوم کردن گستاخی های رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و همچنین ادامه کشتار بیگناهان در غزه، اقدام ایران در حمله به صهیونیست ها را حق مشروع جمهوری اسلامی در دفاع از خود توصیف کرد که با هیچ یک از قوانین بین المللی تضادی ندارد.
دیروز طوفان الاقصی بود و امروز طوفان وعده صادق. عراقی ها معتقدند برای نابودی رژیم صهیونیستی به زودی طوفان اکبر هم در پیش است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
و اما بازتاب حملات ایران در امریکا. رسانه های امریکا موج های مختلف حملات پهباده و موشکی ایران در سرزمین های اشغالی را لحظه به لحظه به صورت تصویری و مکتوبی پوشش دادند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
رسانه‌های آمریکا لحظه به لحظه موج‌های مختلف حملات پهپادی و موشکی ایران را به سرزمین‌های اشغالی تصویری و مکتوب پوشش دادند. بایدن هم به کاخ سفید بازگشت و جلسات متعددی با اعضای نظامی و امنیتی دولت آمریکا برگزار کرد و تماس‌های فوری هم با نتانیاهو گرفت. خبر زیادی از این جلسات و گفتگوهای تلفنی منتشر نشد، اما رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که بایدن از نتانیاهو خواسته که به حملات ایران پاسخ ندهد و به گزارت کار همینجا تمام شود. مجری تلویزیون ABC نیوز آمریکا صحت و سقم این خبرها را از هماهنگ کننده راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا پرسید.
شنیدم که رئیس جمهور بایدن تلفنی به نتانیاهو اعلام کرده که با هر گونه ضد حمله به ایران مخالفه. شما این خبر رو تایید میکنید؟
پیام رئیس جمهور به نخست وزیر نتانیاهو این بود که آمریکا کنار اسرائیل ایستاده و در مقابل این حمله هم به اسرائیل کمک کرد. اما همانطور که بارها گفته ایم، ما نمیخواهیم درگیری ها بیشتر شود. ما به دنبال جنگ با ایران نیستیم.
سینک ویگر، فعال رسانه‌ای آمریکایی، میگوید رژیم صهیونیستی عمدن به سفارت ایران حمله کرد و ایران هیچ چاره‌ای جز تلافی نداشت.
داشت. بنابراین بایدن نباید آمریکا را قربانی قانون شکنی و بی‌پروایی این رژیم کنه.
جمهوری خواهان و دموکرات ها میگویند که 100% حق با اسرائیل است و طوری حرف میزنند که انگار اسرائیل یک قربانی کوچولی بیچاره است، اما نمیگویند که این اسرائیل بود که با حمله به سفارت ایران درگیری ها را شروع کرد و حمله ایران یک حمله تلافی جویانه است. آنها طوری وانمود میکنند که انگار درگیری امروز شروع شده و همه چیز تقصیر ایران است. نباید بایدن بخواهد ما را وارد جنگ با ایران کند.
قرار است شورای امنیت به درخواست رژیم صهیونیستی از ساعت 23:30 به وقت تهران یک نشست فوری برگزار کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت گفتگوهای ایران فرهنگی را از ترکیه تا ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان گسترش دادیم. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود با مفهوم ایران فرهنگی عینیت دادیم و هیئت‌های ادبی، علمی، فرهنگی، هنری، رسانه‌ای تبادل کردیم. اسماعیلی افزود
ما اصلا یه مفهوم جدیدی و عینیت دادیم، مفهوم ایران فرهنگی. ما گفتگوهای ایران فرهنگی رو از ترکیه تا ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان و پاکستان گسترش دادیم. اجماع منطقه‌ای داره درست میشه. بخش مهمی از این اتفاقاتی که در اجماع جهانی علیه صهیونیست ها پدید اومده با این جریان گفتگوی زنده است که ما توسط همکاران فرهنگیمون ایجاد کردیم. ما تعزیه ایرانی رو در پاریس به نمایش گذاشتیم. خوب بود تصاویرش رو میدیدید. گفتگوهای فرهنگی که حتما این نشست مقابله هم نیست، اجرای یک تئاتر، اجرای یک موسیقی، نمایش یک فیلم، اینها فضای تبادل. امروز ما داریم با کشورهای همسایه همون جشنواره فیلم کشورهای خزر رو راه اندازی میکنیم، برگزار خواهیم کرد. با 5 تا از این کشورها داریم فیلم مشترک میسازیم. در مورد اقبال داریم با پاکستانی‌ها فیلم مشترکمون داره جلو میره. با ترکمنستان همینطور.
ادامه جنایت رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان. ارتش رژیم صهیونیستی برای فرار از زیربار انتقادها در برابر عملکرد ضعیفش مقابل حزب الله، مناطق مسکونی در جنوب لبنان را آماج حملات خود قرار داده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
جنگنده های رژیم صهیونیست با موشک های سنگین و سنگرشکن اهدای امریکا به خیام حمله کردند و یک واحد مسکونی رو هدف قرار دادند. در این حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی یک نفر به شهادت رسید و 4 نفر هم مجروح شدند.
جنگنده های رژیم صهیونیستی به یک باره اومدن و خونه منو وسط خیام هدف قرار دادن. متاسفانه یکی از اقواممون که خونه ما بود شهید شد و 4 نفر هم زخمی شدن. اینجا منطقه مسکونیه و هیچ چیز نظامی نیست. البته رژیمی که بیش از 33,000 نفر رو در غزه به شهادت میرسونه اینجا هم به دنبال این کاره. اما حزب الله قطعا پاسخ این جنایت ها رو میده. ما اینجا رو ترک نمی کنیم. این حضور ما شکست بزرگ اسرائیل است. عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران پوشالی بودن اونها رو به همه ثابت کرد. ما فدای مقاومت و همه رزمندگی.
حزب الله لبنان در پاسخ به این حمله نظامیان صهیونیست به مناطق مسکونی در خیام و همچنین در کفرکلا با 10 موشک گراد کاتیوشا 3 پادگان نظامیان صهیونیست در جولان اشغالی سوریه رو، پادگان‌های نفع، گردن و همچنین کیلع رو هدف قرار داد. این پادگان‌ها مقر فرماندهی پدافند هوایی و موشکی ارتش رژیم صهیونیستی در جولان اشغالی سوریه بودند. طبق اعلام رسانه‌های رژیم صهیونیستی خسارت‌های سنگینی به این سپاهیگاه ارتش رژیم صهیونیستی در بلندی‌های جولان اشغالی وارد شده. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، خیام، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. دو مدال طلا و برنج برای بانوان ایران در رقابت‌های تکواندو سربستان. تیم ملی تکواندو بانوان ایران در 21مین دور رقابت‌های آزاد سربستان 20 امتیاز المپیک جیدو موفق به کسب دو مدال طلا و برنز شدند. با گزارش خبرگزاری ایران پرس 21مین دوره رقابت‌های آزاد سربستان 20 امتیاز المپیک جیدو که در شهر بلگراد برگزار شد روز یکشنبه با شناخت برترین‌های تمام وزن‌های رده‌بندی سنی بزرگسالان به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم ملی تکواندو بانوان ایران 6 نماینده داشت که راهبرندان آن دو نشان ارزشمند طلا و برنج توسط ناهید کیانی و سعیده نصیری بود. تغییر موضع فرانسه در برگزاری افتتاحیه المپیک 2024، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که با احتمال زیاد به صورت ناامنی افتتاح المپیک در ورزشگاه پارک دو پرنس برگزار شود. با گزارش گروه ورزشی خبرگزار صدا و سیما، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد برگزاری مراسم افتتاح رقابت‌های المپیک تابستان 2024 پاریس گفت: ما برای نقشه دوم برگزاری افتتاحیه ورزشگاه پارک دو پرنس را در نظر گرفته ایم و اگر از لحاظ امنیتی و مشکلی بخورد مراسم را در این ورزشگاه برگزار میکنیم. ماکرون همچنین ما برای برگزاری افتتاحیه ساختمان تروانکرو روبروی برج ایفل را هم در نظر داریم و باید دید که تا آن زمان شرایط چگونه خواهد بود. رئیس جمهور فرانسه در مورد تهدیدات احتمالی گفت: من فکر میکنم هواپیماهای بدون سرنشین یک تهدیدی برای ما محسوب میشود و جنگ اوکراین و غزه دلیلی است که ما باید تمام جوانب را در نظر بگیریم و این تهدیدها به همین دو دلیل برای ما وجود دارد. و در ادامه گفت: تلاش میکنیم در دور برگزاری المپیک آتش‌بس را در این کشورها برقرار کنیم و این پیشینه تاریخ المپیک است که در زمان برگزاری باید تمام جهان صلح و در مناطق جنگ آتش بس برقرار باشد. پیش بینی می شود که در زمان برگزاری مراسم افتتاحیه 300 هزار نفر از نزدیک و 200 هزار نفر از منازل و خیابان‌های اطراف و همچنین 10 میلیون بیننده تلویزیونی این مراسم را مشاهده می کنند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر تقدیم حضورتان می‌گردد.
تفسیر سیاسی روز.
وزارت امور خارجه اندونزیا موافقت جاکارتا با عادی‌سازی روابط با رژیم نسل‌کش اسرائیل را تکذیب کرد. وزارت امور خارجه اندونزیا در واکنش به برخی ادعاها در خصوص موافقت این کشور با عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل در عوض موافقت تل اویو برای پیوستن جاکارتا به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تأکید کرد. اندونزیا هیچ برنامه برای برقراری روابط دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی ندارد. محمد اقبال سخنگوی وزارت امور خارجه اندونزیا با انتشار بیانیه اعلام کرد: بار دیگر تأکید میکنم که تاکنون هیچ برنامه برای برقراری روابط دیپلماتی با رژیم اسرائیل نداشته و نداریم، به ویژه به این دلیل که اسرائیل تاکنون با جنایت خود در غزه پایان نداده است. واقعیت این است که رژیم صهیونیستی با حمایت های امریکا راهکارهای مختلفی را برای وادار کردن کشورهای اسلامی برای وارد شدن در چرخه عادی‌سازی روابط با این رژیم در پیش گرفته است که از جمله آنها کمک های اقتصادی و یا وارد کردن در امور نیازهای بین المللی است. در حال است که کشورهای مانند اندونزیا که از جمله کشورهای صنعتی و پیشرفته اسلامی است نیاز به حمایت های رژیم صهیونیستی برای حضور در مجامع بین المللی ندارد و در همان حال اندونزیا از کشورهای پیشرفت در مبارزه با رژیم صهیونیستی است. جاکارتا بار دیگر تاکید کرد موضع اندونزیا در این زمینه تغییر نخواهد کرد و این کشور در حمایت از استقلال فلسطین پافشاری خواهد داشت. اندونزی همیشه در خط مقدمه دفاع از حقوق ملت فلسطین ثابت قدم خواهد بود. علی شریفی نیا کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید اندونزی از کشورهای خط مقدم مخالفت با رژیم صهیونیستی است و در بیش از 7 دهه گذشته هیچ خللی در این موضع جاکارتا ایجاد نشده است و همچنان بر حمایت از آرمان مردم فلسطین در اخراج اشغالگران تاکید دارد. بنابراین شکستن این موضع اندونزی برای رژیم صهیونیستی خیلی مهم است. یکی از شگردهای رسانه‌های صهیونیستی ایجاد فضای رسانه‌ای علیه کشورهای مخالف این رژیم است که در صدد عادی‌سازی روابط هستند. از جمله این فضاسازی‌ها تبلیغات اخیر و دروغین رسانه‌های رژیم صهیونیستی است. این در حال است که بنا به اعلام وزارت خارجه اندونزی این کشور فرایند عضویت در این نهاد را آغاز کرده است و نیازی به مداخله طرفی سیوم نیست. اندونزی اولین کشور در آسیا جنوب شرقی و سومین کشور در آسیا است که به وضعیت مذاکره برای پیوستن جهت عضویت کامل در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دست یافته است. دولت اندونزی ابراز امیدواری کرده است که روند پیوستن این کشور به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی 2 یا 3 سال تکمیل شود، زیرا اندونزی به کشور تبدیل شده که سریع‌ترین مجوز الحاق در 7 ماه گذشته را داشته است. اندونزی نه تنها تمایل برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی ندارد، بلکه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواسته است به نقض مهلک حقوق بشر توسط این رژیم علیه فلسطینیان رسیدگی کند. رژیم جنایتکاری صهیونیستی برای فرار از شکست غزه و به اصطلاح پوشش دادن آن تبلیغات دروغین را در جهت به اصطلاح عادی‌سازی روابط کشورهای اسلامی آغاز کرده است. این در حال است که کشورهای اسلامی مهم و تأثیرگذار همچنان گریزان از رژیم صهیونیستی هستند.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. دیدار وزیر خارجه تاجیکستان و ازبکستان در تاشکند. امیر عبداللهیان در صورت اقدام جدید رژیم صهیونیستی ضد ایران پاسخ شدیدتر خواهد بود. و کسب 2 مدال رنگارنگ طلا و برنج برای بانوان ایران در رقابت‌های تکواندوی صربستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
در کنج دلم عشق کسی مانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کف هر که دم باز فساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که دم باز فساد